أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقبلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلل قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمی سلسبیلا. سوره مبارکه انسان طبق شواهدی که در متن سوره است در مدینه نازل شد. سر آن که مدنی بودن اون را میتوان از متن آیه به استثنای روایات معتبر اهل بیت علیهم السلام که در مدینه نازل شد استفاده کرد، این است که فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در مکه مسلمان ها اسیر نداشتند، در مدینه است که مسلمان ها اسیر دارند. حالا این اسیر خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، ولی مسلمین در مکه اسیر نداشتند، در مدینه اسیر داشتند. به این اسیر هم ظاهرا مسلمان نبود. این که فرمود و یطعمونه یعنی همه ابرار که از بهترین مسلمان هستند، این ابرار این کارها را انجام میدن. مسئله ابرار مستحضرید که مادون مقرمین است که ان کتاب الابرار لفی علیین به ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. اعمال ابرار در یک کتاب است به نام علیون. این علیون که کتاب رقم خورده است مشهود مقربان است، یعنی مقربان از کتاب و نامه اعمال ابرار با خبرند و ابرار مادون مقربانند، برای اینکه اعمال اینها در علیین است. علیین کتابی است رقم خورده که این کتاب رقم خورده مشهود و معلوم مقربان است. وقتی اعمال ابرار را مقربان شاهد بودند، اعمال مادون ابرار رو هم یقینا مقربان شاهدند. اینه که در سوره مبارکه توبه به مانند اون این تعبیر آمده که اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یعنی هر کاری که انجام میدهید خدا میبیند، پیامبر میبیند، مؤمنون که طبق روایات ائمه فرمودن مقصود ما این میبینند، وگرنه افراد عادی و مؤمنون چه خبر دارن از اعمال افراد دیگر. فرمود هر کاری که میکنید مؤمنان اعمال شما را میبینن، و این مؤمنان عادی که نیست. لذا ائمه فرمودن منظور ما این فسیر، این سین تحقیق است تصریف، این طور است که بعدها خدا میبیند، یک سین تصریف است در کنار صوفه. این تو کتاب‌های ادبی هست که سیکتبو یعنی بعداً می‌نویسه، سوف یکتبو یعنی بعداً می‌نویسه. اما یک سین تحقیق است که در این گونه از آیات هست، فرمود فسیر الله عملکم، معناش نیست که خدا بعدن میبینه، چون تو آیه 61 سوره مبارکه یونس گذشت که کاری که انجام بدید همین کار وارد کار بشید خدا میبیند. از توفیزون فی، همه که بخواد وارد بشید در مشهد ما و در معرض مایی، این تو نیست که خدا معذله بعد ببیند که. پس کل کار مشهود خداست، کل کار مشهود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، کل کار مشهود ائمه است، اون مال مقام مقربان است. اما این ابرار که مادون مقربانند، به دلیل اینکه فیضه سلام الله علیها هم تو اینجا سهمی دارد، حسنین هم در دوران کودکی اینجا سهمی دارند، در این جریان نمیشود گفت این عالی ترین درجه اهل بیت علیهم السلام است، لذا اینها مقام ابراری دارند. غرض این است که این بخش در مکه نازل نشد، برای که تو مکه کسی اسیر نبود، مسلمانی اسیر نبود، مسلمین اسیر نداشتند. ممکن بود در مکه یک کسی از کفار مثلا آمده باشه، اسیر شده باشه به مانند، ولی مسلمان ها بالاخره اسیر نداشتند. اما در مدینه مسلمان ها اسیر داشتند، ولی این اسیر مسلمان نبود. دو تا حرف است که صاحب این اسیر کی بود؟ مسلمین بودن، چون در مدینه حکومت اسلامی بود و غیر از رهبران الهی پیغمبر و مسئولان اولیه علیه السلام کسی حکومتی نداشت. در مدینه تنها حکومتی که بود حکومت پیامبر بود علیه السلام و مسئولین و دیگران زیر مجموعه این مسئول. اگر کسی اسیر بود ظاهرا مسلمان نبود، برای اینکه حکومت حکومت اسلامی است و مردم مدینه هم مسلمان اسیر نبودن، بالاخره اونا هم که بر فرض اسلام نیاورده بودن در اسارت نبودن. اما در جنگ بدر و امثال بدر که مسلمین با کفار می جنگیدن، گاهی اینا اسیر می دادن گاهی اونها. این اسیر ظاهرن در جنگ های بدر و امثال بدر به اسارت مسلمین در آمد و در مدینه به سر می برد و حالا اهل بیت علیهم السلام سهمیه افطار خودشون رو به یه همچه انسانی به عنوان اسیر دارن عطا میکنن. این عظمت اسلامی اونها نشون میده. مطلب دیگر این که فخر رازی و دیگران اصرار دارن به این که فضیلتی معاذ الله بر اهل بیت نیست، برای اینکه اینا قضایای کلیه هستن. این مطلب را هم در سوره بارکه مائده گفتن، هم در این سوره و هم در سایر سور دیگر، که اینا قضایای کلی است، اختصاصی به اهل بیت ندارد. درست از قضیه کلی است، اما ما یه شأن نزول داریم، یه فضای نزول داریم، یه جو نزول. شأن نزول مربوط به آیه است، فضای نزول مربوط به سوره است، جب نزول مربوط به کل این قرآن است که در ظرف 23 سال نازل شده. تفسیر نیازمند به تحقیق این سه فضاست. بخواهد درباره آیه دقیقاً بحث کند، باید ببیند که شأن نزول این آیه چی بود است. بخواهد در یه سوره که 30 آیه دارد مثلا یا 200 آیه دارد بحث بکند، این سوره 30 آیه یا 200 آیه بالاخره در ظرف 2 سال 3 سال به تدریج نازل شد، یک جا که نازل نشد. در ظرف این 2-3 سال فضای نزول مکه و مدینه چی بوده است تا روشن بشه که یه تعامل متقابلی بین سوره و حوادث روز است. گاهی حوادث روز زمینه صادر شدن و نازل شدن یه آیه است، گاهی نزول یک آیه رهبری میکند که جامعه به کدوم سمت حرکت کند. یه تعامل متقابل بین حوادث اون جامعه در ظرف این 2 سال با مضمون سوره است. این میشه فضای سوره. اگر کسی بخواهد مثلا فضای سوره مبارکه مائده را خوب بررسی کند، باید ببیند این سوره که در یک آن و دو آن یک روز و دو روز نازل نشد، در یه مدتی نازل شد. حوادث و رخدادهای تلخ و شیرین این مدت را بررسی کند، تعامل متقابل بین این حوادث و آیات این سوره را ارزیابی کند تا فضای این نزول مشخص بشه. جو نزول مربوط به کل قرآن است که در ظرف این 23 سال چه حادثه‌ای در جهان اتفاق افتاد و چه سلسله اثرهایی بین قرآن و اونها بود، تعامل متقابل بین کل قرآن و حوادث و رخدادهای این 23 سال در منطقه ملی و محلی یعنی داخلی مسلمین، منطقه یعنی مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها که اهل کتابن، بین المللی یعنی مسلمان ها و یهودی ها و یسیح ها و کفار و مشرکین، در هر سه بخش یعنی بخش بین المللی که قرآن کریم با اینها خیلی کارهای شدید دارد. می فهمد اینها کسانی هستند که باید بالاخره با اونها مبارزه کرد، برای اینکه اینها مسلمان نیستن هیچ. ما با افرادی که مسلمان نیستن ولی کاری با کسی ندارن که کاری نداریم، با ما کاری ندارن هم که دعوایی نداریم، اما بالاخره ما پیوند تجاری داریم، اقتصادی داریم، روابط داریم، امضا میکنیم، اما اینا زیر تمام امضاها میزنن. لذا در این بخش شما تقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نه چون ایمان ندارن کافرن بجنگید، با هر کافر نمیجنگید. ما با کسی مبارزه میکنیم که لا ایمان لهو، ایمان جمع یمین است، یعنی کسی امضا میکنه پای امضاش میزنه، تعهد میسپره پای عهدش نیست، قرارداد میثاق مواثیق بین الملل کنوانسیون امضا میکنه، طرف قرارداد او هم به رسمیت میشه زیر امضاش میزنه. ما که با اینا که نمیشه زندگی کرد که. شما تمام تلاش و کوشش اینه که با اینها رابطه داشته باشید، بسیار خوب. یه پیمان تجاری یا غیر تجاری می‌بندید، بسیار خوب. طرفین امضا میکنید، بسیار خوب. شما امضا میکنید ولی او زیر امضاش میزند. فقاتلوا ائمه الکفر، چرا؟ نه برای اینکه نه کافرن، خب بسیار کافر تو دو عالم هستن دیگه. انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، لذا نمیتونید با اینا زندگی کنید که لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن، هیچ تعهد، هیچ میثاق، هیچ روابط بین الملل، هیچ امضایی، هیچ رسمیت نمیشستن. این گروه از مشرکین در صدر اسلام هم همینطور بودن که لا یرغبون فی مؤمنن الا، این الین تعهد، امضا، ولا ذمتن، قراردادها، امضاها، فواسیق، هیچ کدوم رسمیت نمیشستن و نمیشه با اینا زندگی کرد. بنابراین این سه بخش رو قرآن کریم داشت. در مکه مسلمان اسیر نبود، این هم جنگ نداشتن، بالاخره مسلمان قدرت نداشتن، کفار هم که اسیر نمیدادن. اما در مدینه بود که مسلمان ها اسیر میگرفتن و این کسی که اسیر مسلمان ها بود مسلمان نبود، برای اینکه مسلمان ها تو جنگ بدر و امثال بدر اسیر میگرفتن و اینا کفار و مشرکین بودن که به جنگ با اسلام صف کشیده بودن و اسیر میشدن. اون وقت اهل بیت علیهم السلام اون روزه رو که گرفتن، با اون وام می گرفتن، با اون دستاز که صدیق کبری سلام الله علیه کرد، شب اول مقداری از این افطاریه رو به یتیم، مقداری رو به مسکین، مقداری رو به این کافری که آمده بود اصلا دین را و رهبران دین را از بین ببرد داد. و این میشه علی که حالا میگه این اسیری که کافر است و در کشور اسلامی به سر میبرد و به نام کشور اسلامی در زندگی کرد، نباید گرسنه باشد. حالا این اصرار فخر رازی و امثال فخر رازی اینه که قضایا کلیست، جمله ها تعبیرات کلیست، درست قضایا کلیست. همین اشکال را تو سوره مبارک مائده در سورایی که مربوط به ولایت اهل بیت است، در جریان یوتون از زکات به هم راکیون همین شبه را دارن که اینا قضایا کلیست. بله قضایا کلیست، اما شما تا شأن نزول آیه را بررسی نکنید آیه که مشخص نمیشه که. ما یه قضایای کلی ذهنی داریم، یه قضایای کلی حقیقی داریم، یه قضایای کلی خارجیه داریم، یه قضایای شخصیه داریم. قضایای ذهنی در فضای ذهن ارزیابی بکنم، مثل کلی منطقی، من کل و کلیین فهو قابل انسل صدق علا کسیری، یا کل قضیه فلها نسبتون، یا قضایای ذهنی است. ما در خارج قضیه نداریم، موضوع و محمول و نسبت و حکم و اینا نداریم، اینا تو ذهنه. قضیه معقول ثانیست تو ذهنه، کلی معقول ثانیست تو ذهنه، مفهوم قضیه کلیست تو ذهنه. میگم کل مفهوم این کزا، کل نوع این کزا، کل جنس این کزا، اینا همشون تو ذهنه دیگه. ما در خارج نوع نداریم، جنس نداریم، در خارج انسان و فرس و بقر داریم. پس قضایای ذهنی حسابشون مشخصه، قضایای حقیقی اعمی از ذهن و خارجی است، اونم مشخص. قضایای کلی، قضایای خارجی حکم می رود روی موضوعی که در خارج است، مثل قسل بنفر اسگری که برهای ناینی و امثال ناینی مثال می زند. البته این مثالی که مرهای ناینی و امثال ناینی می زند به سین الاستاد امام رضوان الله تعالی علیه در بسیار از موارد دو قضیه خارجیه برهای ناینی اشکال دارن، اینه که تو منظومه حکیم سبزواری از قضیه خارجیه به عنوان قتل منفر اسکر و اینا مثال زدن. قضیه خارجی آن است که حکم مال یه موضوعی است که این موضوع هیچ وجود ندارد مگر در خارج، در ذهن نیست، مخصوص خارجی است و این از یک راه خاصی محمول به موضوع اسناد دارد. اما جریان قتل منفر اسکر را محققین مخصوصا امام اصرارشون بود که این مجموع چند تا قضیه شخصیه است، مجموع چند تا قضیه شخصیه، قضیه خارجیه نخواهد بود، چون این شخص قتل منفر اسکر، این سرباز با یه تیری کشته شد، اون سرباز با یه گلوله کشته شد، اون سرباز با یه حادثه کشته شد. اگر چون چه 100 نفر کشته شدن روی 100 عامل، این قضیه نیست، این 100 تا قضیه شخصی است. قضیه آن است که محمول واحد رو موضوع واحد، منتهای موضوع فقط در خارجن. در فقه مشابه این رو ما داریم که بی در مکیل و موزون رواست، اما در معدود و ممسوح روا نیست. خب این میزان جازی ندارد که، این کدوم میزانه؟ بعضی از چیزها که خرید و فروشش رو متره مثل پارچه، بعضی از چیزها خرید و فروشش رو عدد مثل گردو و تخمه که قبلا اینطور بود، بعضی از چیزها خرید و فروشش رو کیل و وزنه. ربا در بی غیر از ربای قرضه، ربا در بی مخصوص مکیل و موزونه. این مکیل و موزون کدومه؟ خب همین این گردو که قبلا معدود بود حالا موزونه، همین گردو قبلا عددی خرید فروش میشد الان وزنیه، تخم مرغ قبلا عددی فروخته میشد الان وزنیه. میگن از فقیه که سوال بکنید این مکیل و موزون کدومه، میگن مکیل و موزون بر اساس قضیه خارجیه اون چه که در عصر نزول این ائمه فرمودن، اون چه که در اون عصر مکیل یا موزون بود ربا در آن است، بکنه چاره نیست. اون که میگوید قضیه حقیقی است، میگوید هر اصلی، هر مستی، هر چه مکیل بود یا هر چه موزون بود رواز. پس اون چه که قبلا مکیل و موزون نبود و روا درش نبود، حالا چون مکیل و موزون شد روا درش است. اون که میگه معیار قضیه حقیقی است. اما اون که میگه معیار قضیه خارجی است، میگه هر چه که در اون اصل، اون مست که ائمه فرمودن مکیل و موزون بود، این روا درش است. حالا از بحث دور نشیم. این جریان اهل بیت علیهم السلام خواه در یومون الصلات و یؤتون الزکات و هم راکعون، خواه در اینها قضیه شخصیه است نه قضیه خارجیه. این فقط در یک خاندان است ولا غیر. اینو شأن نزول رو مشخص کنند. آیه یا کلیش به همه قضیه حقیقیه است. هر کس در طول تاریخ این کار را بکند جز ابراره، ولی غیر از این خاندان نکردن کسی. غیر از وجود مبارک هست امیر کسی در حال رکوع زکات نداد، انگشتر نداد که آیه نازل بشه. خب بعضی رفتن این کار کردن و کار رسوا شدن. این قضیه قضیه شخصیه است نه قضیه خارجیه، و آیه هم بر اساس قضیه حقیقیه وارد شده است. یعنی هر کسی در هر زمانی در هر زمینی اینا رو داشته باشد جز ابراره، ولی اتفاق نیفتاد مگر این خاندان. اون رو تاریخ باید مشخص بکند، تاریخ هم کاملا این رو مشخص کرده است. خب بالاخره اگر هم ملک بودن اونها سهمشون رو گذاشتن به این فرشته دادن، اگر هم تمثل شده باشد بازم درست است. و هم خب ظاهرش این است که یتیم و مسکین و اسیر تو خود مدینه بودند. عمده آن است که برخی ها در مکه بودن و مدنی بودن اینها اختلافی داشتند. عظمت قرآن طوریست که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم روی هر کلمه کلمه تمام اینها اهمیت داشت. قبلا هم به یه مناسبتی اون تحقیقی که مرحوم سید حیدر آمودی کرد به عرضتون رسید. بعد از گذشت چهار قرن یا دو سه قرن مرحوم فیض دربافی اینا رو آورده. حالا قبل از سید حیدر آمودی کی این کار رو کرد روشن نیست. اصل رشته کار از خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که وجود مبارک پیغمبر خط اصلی را ارائه کرد. بعد بزرگان اهل تفسیر این را ادامه دادن و سید حیدر آملی کار اونها را بازگو کرد. بعد در 400 سال قبل مرحوم فیض دربافی اونها را ترسیم کرد. اون کار چیه؟ اصلی که وجود مبارک پیغمبر بیان فرمود اینه. مرحوم امین الاسلام تبرسی رضوان الله تعالی علیه در این بخش عده زیادی خواستن نزول این آیات درباره اهل بیت علیهم السلام نپذیرن، یه دفاع مفسرانه دقیق کرد. بعد می‌فرماد به این که ما این بحث را طرزی اداره کردیم که طول کشید. این را در جلد دهم بیان فرمودن. قد اتسع نطاق الکلام فی هذا الباب حتی کاد یخرج عن اسلوب الکتاب و ربما نسبنا به الی الاسناب. به ما گفتن خیلی طولانی شده این بحث و طول کشید اینا. می‌فهمید این اهمیت داشت ما ناچار شدیم بحث طولانی بکنیم. در همین صفحه می‌فرماید به این که با یه اسنادی از سعید ابن مسیب از وجود مبارک از سعمی رسید که حضرت فرمود من از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردم، قال سألت النبی صلی الله علیه وسلم عن ثواب القرآن. حالا سائل از سعمی مجیب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه ما و محور ثواب سور قرآنی. فاخبرنی به ثواب سورتین. حضرت فرمود که فرون سوره ثوابش اینقدره، فرون سوره ثوابش اینقدره، تا اینکه الا نحو ما نزل از من از سما. سوره های مکی رو اول شمردن، سوره های مدنی رو بعد شمردن. سوره های مکی رو که پس از دیگری فرمودن فرون سوره ثوابش اینه، سوره های مدنی رو فرمودن فرون سوره ثوابش اینه. فاول ما نزلت علیه به مکه فاتحه الکتاب ثم اقرأ سوره مبارکه علق نازل شد، ثم نون سوره نون و القلم صادر شد، الى انقال و اول ما نزل بالمدینه سوره بت بقره، ثم الانفال، ثم آل عمران، ثم الاحزاب، ثم الممتحنه، ثم النساء، ثم اذا زلزلت، ثم سوره حدید، ثم سوره وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم، ثم الرعد، ثم سوره الرحمن، ثم هل اتى الا قوله، تا اونجا که وجود مبارک حضرت فرمود فهازا ما انزل بالمدینه. ثم قال النبی صلی الله علیه وسلم هادا فرمود جمیع سور القرآن 114 سوره. حالا این تفسیر رو وجود مبارک حضرت داد بیان میکنند تا دیگران به رقم و عدد قرآن کریم آشنا بشن. حضرت فرمود جمیع سور قرآن 114 سوره است، 114 سوره، و جمیع آیات القرآن 6000 آیه، 6236 آیه است. کل آیات قرآن 6236 آیه است و جمیع حروف القرآن، مجموع حروف قرآن کریم 300,000 حرف و 320,000 و 250,000 حرف است و جمیع حروف القرآن 300,000 و 20,000 و 250 حرف 320,250 حرف داد. این تموم، تا اینجا شمارش داد. لا یرغب فی تعلم القرآن الا السعدا ولا یتعهد قراءته الا اولیاء الرحمن. این پایان روایت نورانی حضرت است که مرحوم امین الاسلام طبرسی نقل کرده است. اونی که سید حیدر آمری دارد که مفسران اسلامی و قرآن پژوهان، از اون به بعد آمدن گفتن حالا که این حرف ها مشخص شد، ما میخوام ببینیم که قرآن چند تا الف داره، چند تا با داره، چند تا را داره. این 28 حرف را شماره کردن که چند هزار الف داره، چند هزار با داره، چند هزار تا آخر حساب شد. وقتی شمارش حروف تمام شد، آمدن به حرکات، چند هزار فتحه داره، چند هزار کسره داره، چند هزار ضمه داره. بعد بررسی کردن چند هزار تنوین داره. بعد بررسی کردن ببین چند تشدید داره. چیزی رو نذاشت فروگذار، از بس این کتاب رسمی بود. ولی احتمال تحریف درش هست، احتمال اینکه مکی و مدنی گمنام بشه، مجهول بشه هست. مگر مثل امروز بود که الان شما بخواید تشدید داره بشمارید با این حسابای کامپیوتری دستگاه که آسون باشه؟ این جان مسلمین بود، حالا اجازه میدادن که مثلا یه چیزی کم بشه، یه چیزی زیاد بشه. اینا اصلا فرض ندارد مسئله تحریف ورا. خب این بزرگوار نقل کرد که کتابش هم موجود رو بشه. بعدها مرحوم فیض ازش نقل کرد. اونی که فیض نقل کرده تا اون که دست ما رسید 400 سال دیگه. این ولو اثر علمی نداره، اما عظمت قرآن دیگه. این دین ماست دیگه، اصل مکتب ماست، این کلام انسان که نیست، این کتابی حساب. و معلوم نباشه که این سوره مدنی است یا مکی، چه حرفیه. میبینید جریان کربلا اینطور نبود که حالا حضرت بفرمود که من بیعت نمی کنم. اینا نبود، حضرت نبود من با یزید بیعت نمی کنم که هم مثلی لا یبایع مثل یزید. فبود هر کسی حسینی فکر میکنه زیر بار ظلم نمیره. اگر حضرت میفهمد اینی لا ابایه او، خب میگفتیم امام بود و شخصیت بود. فبود نخیر هر کس مثل من آزاداندیشه زیر بار ظلم نمیره. مثلی لا ابایه او مثل یزید بن معاویه. حالا امروز اول ماه سفره و همین امروز سر مطهر وارد شام شد. این اسرا گفتن اول سفر وارد شام شد. ببینید جریان سید شهدا یه جریان جهانی است. قبل از کربلا چه حادثه‌ای اتفاق افتاد؟ حضرت مبارک حسنی در نامه رسمی که برای مالک نوشت، فرمود مالک خطر خیلی مهمه. ان هازالدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. این آمدن قرآن را، سنت را، اصل دین را به اسارت گرفتن، بعد دست منو بستن که من صحیفه را امضا کردم و قدیر فراموش شد. ان هازالدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. خب من اگه بخوام حرف بزنم، سخنگو باشم، به سخنگوی دین باید باشم دیگه، دین که به اسارت رفت. بعد از جریان عاشورا چیکار کردن؟ میبینید حساب سخن از حکومت و سلطنت دنیایی نیست، سخن در این است که الا ولابد دین باید محو بشه. خب ابن زبیر البته استحقاق داشت که آسیب ببینه، با امام زمان شماهنگ نبود. این ابن زبیر تو مکه بود و سید شهدا سلام الله علیه یاری نکرد هیچ. امام زمان او وجود مبارک امام سجاد بود، او رو یاری نکرد. تو مکه بود، تبلیغ میکرد برای خودش، فضای مکه رو علیه اموی و مروانی آماده کرد. شو حکومت اموی دید که حاجیان اگه بخوام بیان مکه مشمول تبلیغات ابن زبیر میشن. گفتن به این که حالا مکه نشد، طواف کعبه نشد، برید قدس، قدس رو مدر کنید. برایشون تغییر دین یه امر آسی بود، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مسافرت برای سه جا مشروع است، یکی مسجد النبی است، یکی مسجد الحرام است، یکی قدسه. ایدر گفتن حالا حج نشد، برید قدس. بعد یعنی نمیشه. خب حالا حمله کردن ابن زبیر رو بگیرن. ببینید سخن در اینه که اصلا ریشه دین رو بدرن. ابن زبیر چیکار کرد؟ ابن زبیر برای اینکه گرفتار نشه خیال کرد که اونا به کعبه احترام میذارن، درون کعبه رفت و متحسن شد. خب بالاخره اگه میتونستن یه چند روی صبر بکنن دیگه ابن زبیر از کعبه در میامد دیگه، دیگه نمیتونست این دیگه دو ما تو همجا بمونی. که اونا که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدونن این کوه ابو قبیس مشرف بر بیت شریف بود، حالا بعد تصدیح کردن و این کوه گرفتن. اون کوه بود دیگه، کوه ابو قبیس. همین اموی و مروانی بالای کوه قبیس منجنیق کار گذاشتن، کعبه را ویران، یعنی ویران، سنگ بارون کردن، با سنگ کعبه را خراب کردن، ابن زبیر گرفتن و اعدام کردن. خب این با کدوم دین میسازه؟ کعبه است دیگه، کعبه مطاف ماست، قبله مسلمین است. شما میتونید چهار روز در رو باز کنید با فشار در رو در بیارید دیگه. این که وجود مبارک سید شهدا فرمود من قیامم اینه، ببینید حالا 20 میلیون در اربعین اونجا قیامتی به پا میشه، برای همینه حضرت برای اینکه من کشته نشم و یا اینا نبود که اصل دین را رفت. حالا در شام وجود مبارک امام سجاد دستش بسته است، یک بددهنی خواست نیش بزند به امام سجاد، گفت در این صحنه کی پیروز شد؟ ما. حالا حضرت اسیره، دستش هم بسته است، ما پیروز شدیم. گفت چطور شما پیروز شدی؟ حضرت فرمود اذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، موقع نماز که شد از آن اقامه بگو نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتی. جریان کربلا سخن شخص نبود، سخن ظلم شخصی نبود، لذا این میبینه که جهانی شد. قبل از کربلا که قرآن و سنت رو به اسارت گرفتن، بعد از کربلا هم خواب شما میتونید درست حب کنید، ابن زبیر از کعبه در بیارید بعد اعدام کنید. کعبه را ویران کردن یعنی چی؟ آخه قبله مسلمین است، مطاف مسلمین است. بنابراین جریان کربلا را آیون باید بدونید یه مسئله مبارزه یک مظلوم در برابر ظالم و از این قبیل نبود. اگر زینب کبرا سلام الله علیها تو شام این عرضداری که میکنم برای اینکه امروز اول ماه سفر است و اینا تو سفر وارد شام شدن، قسم یاد کرد که شما نمیتونید نام ما رو محو کنید و والله لا تمحو وحینا ولا تمحو ذکرنا. و درباره این آیات که مشخص هست که درباره اهل بیت از قضیه شرعی خواستن علمی بحث بکنیم، میگیم قضیه یا ذهنیه است یا حقیقیه است یا خارجیه، و این هیچ کدام از اونا نیست، این قضیه شخصیه است. منتها آیات میفرماد کلیش نظیر یوتون از زکات و عمره، که اون در خارج کسی محقق نشد الا همین زمینی که اهل بیت علیهم السلام است. الحمدلله رب العالمین.